بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد.
اللهم صل على محمد
و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. توجه فرمودید که در بررسی وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه عرض کردیم فی هذه المسأله اقوال سته، شش قول در اینجا وجود داره. قول اول که قول مشهور بود، قول دوم و سوم منسوب به مرحوم صاحب معالم بود و قول بعدی، بله، قول مرحوم خود شیخ انصاری که قول چهارم میشه دیگه، قول شیخ، درسته؟ قصد و توسل جزء الموضوع. شیخ میفرماید که واجب در مقدمه، اون که واجبه، هو خصوص ما اتیه به قصد توسل، خصوص اون مقدمه‌ای که اتیان شده به قصد توسل. این قول شیخ را که عرض کردم، یکی از اینهایی که در اینجا داریم قول شیخ متفاوت توضیح و تفسیر شده. توجه فرمودید که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن که قول شیخ همون قول مشهوره. مرحوم آقای نائینی در فواید الاصول به نقل از استاد بزرگوارش علامه فشارکی، ایشون گفت نه، قول شیخ قول مشهور نیست، قول شیخ چیزی دیگه هست و ما هم همین قول تأیید کردیم که گفتیم نه، قول مرحوم شیخ نمیتونیم بگیم همون قول مشهوره که امام فرمودن، ولذا چون متفاوته در کلام امام خمینی رحمت الله علیه، در کلام مرحوم نائینی و فشارکی و اینا، قول خود شیخ را ببینیم از مطارح الانظار خود شیخ چه فرموده در اتصاف مقدمه به وجوب. مرحوم شیخ در مطارح الانظار صفحه‌اش رو عرض کنم، صفحه 74، شیخ فرموده که موضوع وجوب مرکب از ذات مقدمه به اضافه قصد توسل، یعنی موضوع وجوب در اتصاف مقدمه به وجوب مرکبه، ذات مقدمه و چی؟ قصد توسل. این عبارت مطارح الانظار اینه، این یه خطشو میخونم: هل یعتبر فی وقوعه علی صفت الوجوب ان یکون الاتیان لعزل توسل الى الغیر ام لا وجهان؟ آیا معتبر هست در وقوع مقدمه به صفت وجوب، معتبر است که ان یکون الاتیان لعزل توسل الى الغیر؟ آقای عبد اتیان بکنه مقدمه را لعجل توسل الالغیر، در حین اتیان اون لعجل توسل الازل مقدمه را انجام بدهد متصف به وجوب میشه. آیا این معتبره اولا یا نه معتبر نیست؟ مقدمه اتیان بشه، چه قصد توسل و لعجل توسل للغیر باشه یا چی نباشه، کدومشه؟ شیخ میفرماد وجهان، دو وجهه، یعنی دو جور قابل بحث. این یه دفعه بگیم که نه، لعجل توسل للغیر در اتیان مقدمه لازم نیست در اتصاف به وجوب، همینطوری بیاره مقدمه را دیگه، ولو اینکه قصد توسل لعجل توسل الالغیر چیه قصد نشده باشه. یه دفعه نست بگیم نه، یعتبر فی اتصاف المقدمت بالوجوب ان یتحقق الاتیان من العبد لعجل توسل الازل مقدمه. اگر اینو بگیم بعد دیگه، پس بنابراین که نه دو چیز لازمه در اتصاف به وجوب، یکی اتیان مقدمه، یکی هم چی؟ اون لعجل توسل الالغیرم باشه. دو قول و وجهان، دو وجه، اقواهم الاول، شیخ می فرماد اولی اقواست، اولی اقواست که لعجل توسل الازل مقدمه اگر همراه باشه با اتیان تو تصف المقدمه بالوجوب و الا فلا. این بیان مرحوم شیخه، دیگه خیلی روشنه که معلوم میکنه که در اتصاف مقدمه به وجوب چیه؟ لعجل توسل الازل مقدمه بیاره اتصاف به وجوب پیدا میکنی. شاهد باشید که این شکسته است تا بعد ما هیچ کنه در این جرم مثلا شریک نیستیم. مؤسسه یه دفعه اگر ادعای خسارت کرد، مجرم هر کی بوده خدا انشالله هدایتش بکنه، ما نبوده. غرض این هست که این بیان مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه هست و خود مرحوم شیخ که نه براش جای سوال بوده که کسی بگه که خب آقا شما میخواید چه کار این آقای عبد در اتیان مقدمه چه لعجل توسل الازل مقدمه را قصد کرده باشه یا نکرده باشه، قصد توسل شده باشه یا نشده باشه. اصلا مقدمه برای این است که آدم به زل مقدمه توانایی پیدا بکنه. حالا لعجل توسل بود و نبودش چه فایده ای داره، چه ثمره ای داره؟ شیخ کنه برای دفع توهم میگه نه، این ثمره داره، این ثمره داره، صرف یک بحث علمی نیست. ولذا اومده یکی دو سه مورد به عنوان ظهور و ثمره بر این قول بیان فرموده که البته اینا را قبلا هم مرحوم فشارکی در نقل کلام ایشون مرحوم ناینی مطرح کرد. اون تا شیخ چون اصل بیان خودشه لازم هست که باز مجددن یادآوری بشه و تکرار بشه که ظهور ثمره دو مورد را مرحوم فشارکی به نقل مرحوم ناینی فرمود. یکی این بود که خاطر شریفتون هست، ایشون فرمود که اگر کسی وضو بگیره ولی قصد اتیان نه صلات فائته بکنه نه صلات ادا، اونطوری وضو بگیره، بعد از آنه که وضوش تمام شد مثلا اذان شد الان میخواد نماز ظهر عصرشو اداءً بخونه، فرمود که نه، مجاز نیست، مجاز نیست، این نه با این وضو صلات فائته میتونه بخونه نه صلات چی؟ ادا میتونه بخونه. این وضو اصلا باطله. چرا؟ برای اینکه لم یکسد فی اتیان هذه المقدمه غایتون من الغایات، هیچ غایتی قصد نشده در اتیان این مقدمه. و این آدم یا اون نمازهای فائته را قصد میکرد میخوام بخونم، یا نماز ادا که مثلا وقتش نزدیک اونو قصد میکرد، یا حداقل اون محبوبیت نفسی و ذاتیشو قصد میکرد. هیچی قصد نکرده. باطل این وضو. البته مرحوم شیخ یک حالا ایراد و اشکال بخوایم حساب بکنیم میشده، کاش مرحوم شیخ اینم میفرمود، یعنی ایشون فرموده که نه صلات فائته را قصد کرده و نه صلات ادا را قصد کرده، ولی ذا باطله. دیگه اصلا به اون محبوبیت ذاتی هیچ شیخ اشاره نفرموده. کاش، چون ظهور کلامش ایهام داره به این که بالاخره یکی از این دوتا را باید قصد میکرد تا وضو صحیح میشد، در حالی که نه، یه راه سومی هم چیه؟ وجود داشت، اون استحباب نفسی و محبوبیت نفسی رو. فرض فرمایید آقایی که اصلا اهل نماز نیست، نه ادا میخونه، نه قضا به فکرش نیست، ولی رفته به یک سخنرانی گوش کرده، دیده این سخنران میگه که از جمله عوامل این که موجب ریزش رحمت و برکات الهی میشه آدم اینه که همیشه با وضو باشه. این آدم هم آقای زید هم از اون کسانیست که فقط از روی دین اونایی که به دنیا منفعت داره انجام میده. میگه خب حالا که با وضو بودن منشأ نزول رحمت و برکات میشه، من همیشه میخوام با وضو باشم. خودش هم که استحباب نفسی داره، تصمیم میگیره همیشه با وضو باشه، در این حال که تارک الصلاه. آیا کسی میتونه بگه این وضوهایی که ایشون میگیره باطله؟ نه، قطعا فرشتگان الهی که اعمال انسانها رو مینویسن اتیان این وضوع صحیح را برای او مینویسن یا نمینویسن؟ مینویسن، چون فرشته ها مثل ما نیستن که اگر از کسی یه ایرادی دیدیم دیگه عصبی میشیم، تمام کارهای خوب او را هم در بوته نسیان قرار میدیم، میگیم بابا نه، حالا انصافی داشته باش، بالاخره یه جمع جبری بکن، هم نگات مثبت رو ببینم نگات منفی رو. این آقا مستحب رو انجام میده ولو واجب رو ترک میکنه، حالا اون چی میشه اون دیگه به خداش مربوطه. حق الله هم هست، حق الناس نیست، خودش میدونه میبخشه و نمیبخشه. غرض این است که اینجا با این شخص اینچنین نیست که لم یک شد ادا صلات الفائته ولا صلات الحاضره، پس وضوش چیه؟ باطله. ظهور کلام شیخ به نوعی اینه میرسونه، ولی نه، میتونیم بگیم یه شکل سالسی هم هست، میتونه ادای صلات حاضره و فائته هیچ کدومش رو قصد نکنه، محبوبیت ذاتی و اون مطلوبیت نفسی رو قصد بکنه، صلاتش درست باشه. اونتا ممکنه مرحوم شیخ در این صدد نبوده که به همه چی تعرض بکنه. اگر این باشه که خوب، رحمت الله علیه، حرفش درسته. ولی اگر نه، نظرش این باشه که منحصر صحت وضوع به همین قصد دوتا، نه، این درست نیست. در هر صورت ببینید اینجا ثمر میده، اینجا ثمر میده، به این معنا ثمره عملی ظاهر میشه که قصد توسل نکرده باشه عملا این متصف به وجوب نشد. پس معلوم میشه که صرفا اتیان مقدمه در اتصاف به وجوب کفایت نمی کنه، قصد توسل هم لازمه. یا ثمره دیگری که باز عرض کردن در متار هلنزار صفحه 74 مرحوم شیخ مطالب رو دارن، مرحوم ناینی هم در نقل از مرحوم فشارکی تعرض کرد، از جمله ظهور ثمره فرمود اونجایی که اگر یک ذل مقدمه اهم می باشه مثل این گاز غریق، کسی در وسط حوض حیات یه شخصی داره غرق میشه، استمداد میکنه از ما و ما هم بیرون از اون محوطه، چون ملکی غیر ملک آقای زیده، میشنویم میبینیم که داره غرق میشه و استمداد میکنه، زیدم در و دیوار این حیات رو پر کرده که از دخول به غیر اذنی ممنوع و حرام، شون نوشته که هیچ کس حق ورود و دخول نداره. اینجا مرحوم شیخ میفرماید که ثمر میده، اگر کسی به قصد انگاز غریق وارد بشه، این ورود و این قدم هایی که بدون اذن مالک برمیداره برای انگاز غریق و نفس محترمه، متصف به حرمت نمیشه، بلکه متصف به وجوب میشه. چرا؟ چون قصد توسل به ذل مقدمه داره. ولی اگر نه، اونو بهانه قرار بده وارد بشه، ولی در واقع قصد انگاز غریق نداره، این تصرف عدوانی میکنه، متصف بالفعل متصف به حرمت میشه. چرا متصف به وجوب بشه؟ پس با این بیاناتی که مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه دارن، خیلی روشن میشه که قصد توسل جزء موضوع هست و جای انکار نیست. عرض کردم چون در توضیح و تفسیر کلام مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخوند، بعدش مرحوم ناینی، مرحوم فشارکی، امام خمینی رحمت الله تعالی علیهم اجمعین، در توضیح و تفسیر و توضیح کلام مرحوم شیخ به طور مختلف نظر دادن، مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه ایشون هم تعرض کرده به بیان مرحوم شیخ، تأیید کرده کلام مرحوم شیخ رو که بله، قصد توسل جزء الموضوع هست. یعنی خلافند بعضی از بزرگان که گفتن نه شیخ نظرش همون نظر مشهوره، نه، ایشون گفته که ما دو تا مقدمه را در نهایت الدرایه مرحوم محقق اصفهانی جلد 1 صفحه 204 تقریبا این عبارت ایشون این است که ایشون می‌فرماید اگر ما دو تا مقدمه را یکی پس از دیگری توجه بکنیم، خوب می‌فهمیم که بیان شیخ میرسونه که قصد و توسل جزء الموضوع هست. تتصف المقدمه بالوجوب اذا قصد العبد عند اتیانه توسل الى ذی المقدمه، اینو قصد کرده باشه، و الا متصف به وجوب نمیشه. مرحوم اصفهانی فرموده دو تا مقدمه لازم است. یکی این هست که ما بعضی وقتها ما در احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه داریم که این حیثیات تعلیلیه برمیگرده به حیثیات تقییدیه. وجوب مقدمه از اونهاست. اولا حاکم به وجوب مقدمه عقله، یعنی حتی شرع هم اصلا نباشه، یا ما اصلا از نظر شرعی قائل به وجوب مقدمه هم نباشیم، عقل حکم میکنه به چی؟ میگه باید مقدمه را شما انجام بدی، مقدمه را انجام ندی زیر مقدمه انجام نمیشه. ولذا این عقل است که تقیید میکنه وجوب زیر مقدمه را به وجوب مقدمه، چون بدون اتیان مقدمه ذل مقدمه اتیانش ممکن نیست. کن علی سطح گفته مولا، و معلوم نسب سلم نباشه، کون علی سطح عملی نمیشه. یا مولا فرموده که سل متطهرن، باید با نماز رو شما با وضو با تیمم با غسل بخونید، و معلوم نماز بدون اینها شدنی نیست. پس عقل اینو میگه مولا اگر از شما صلات خواسته حتما چیه؟ طهارت شرطشه، اذا انتفع شرط انتفع المشروع. لذا این تقییده به این معنا که عقل میگه اتیان ذل مقدمه مقید به اتیان مقدمه است. این حیثیت چیه؟ تقییدیه است، تعلیلیه است. علت وجوب مقدمه چیه؟ علتش این است که بدون مقدمه زیر مقدمه شدنی نیست، حیثیت تعلیلی است. اون وقت عقل، خدمت شما عرض کنم، در خیلی از موارد هست که حیثیت تعلیلیه عقلی برگشت میکنه به حیثیت تقییدیه، یعنی به این معنا قید میشه هستن. حیثیت تعلیلیه برگشت داره به حیثیت چی؟ تقییدیه، یعنی اصلا وجوب ذل مقدمه مقید میشه به وجوب مقدمه، اتیان ذل مقدمه مقید میشه به اتیان چی؟ خب پس بنابراین قید به دید قید نگاه بکنیم، نه صرف حیثیت تعلیلیه بلکه به حیثیت چی؟ تقییدیه باید نگاه بکنیم. حیثیت تقییدیه باشه عملا دیگه این حکم دایر مدار میشه با اون، یعنی وجوب به اصطلاح ذل مقدمه عملا دایر مدار وجوب چی میشه؟ مقدمه میشه. بخواد این ذل مقدمه واجب بشه باید مقدمه هم چیه؟ واجب بشه، یعنی عقل اینو درک میکنه. این یک مقدمه. مقدمه دیگر این هست که هیچ مقدمه‌ای مستاق واجب واقع نمیشه مگر اینکه با قصد و عمد و آگاهی و اختیار واقع بشه. این چنین نیست که ذات این واجب همینطوری، ذات واجب‌هایی که واجب میشن قضا فرمودید اغلب و اکثر و بلکه همشون صفت وجوبشون زمانی است که انسان چطور به انجام بده؟ با علم و عمد و اختیار اون مصداق واجب رو ایجاد بکنه. اغلب اینطوری هستن، مقدمه از اونهاست. مثلا فرض بفرمایید کسی اگر جنوبه، حواستون جمع هست مثل یکی از آقایون تهجدش باعث شده که خوابش میاد انگار. خدمت شما عرض کنم که میفرماید که اگر کسی، بیان مرحوم محقق اصفهانی رو دارم عرض میکنم و بیان خوبی هم هست، میفرماید اگر کسی فرض کنید جنوبه، اون وقت خودش از کنار یه حوض 3-4 متری که رد میشد پاش لغزید افتاد رفت ته آب بعد اومد بیرون، یا نه ما دست و پاشو گرفتیم و انداختیم وسط آب، حالا شنا بلد بود خودش اومد بالا یا دیدیم داره میمیره ترحم من رفتیم دستش گرفتیم آوردیم بالا. خب اینجا آیا میتونیم بگیم این غسل ارتماسی محقق شد چون تمام بدنش رو آب فراگیر بود رفت تا ته اومد بالا؟ کسی میتونه این حرفو بزنه؟ نمیتونه. با اینکه غسل ارتماسی چیه؟ غسل ارتماسی هست که آب به تمام بدن برسه، هیچ جایی بدن نباشه که آب چیه؟ نرسه. تا هومفیها خالدونش آب باید برسه و الا غسل ارتماسی محقق نمیشه. خدا رحمت کنه، یک آقای نحوی نامی بود، خدا غریق رحمتش کنه، خیلی مرده سالم و صالحی بود ولی خیلی ساده بود و گرفتار وسواس. گاهی در هوایی سرد سرد می رفتیم در حوض فیضیه، می خواست غسل بکنه یا وضو بگیره اینا، با اینکه خب می رفت تا ته آب و اینها برای اینکه اطمینان پیدا بکنه. یک آقای زیدی بود که به ایشون خیلی اطمینان داشت، میگفت نگاه کن ببینم، ببین من کل بدنم رفت زیر آب، اینم میگفت نه نشد. بار دوم، بار سوم، بعد دیگه میگفتن که بابا این داره از سرما میمیره آخه، این همه نامردی چرا میکنه، این که ته آبه. گفت که آخه آدم این سین احمق میشه، خب معلومه شما این آب 1.5 متر شما هم رفتی تا ته چسبیدی دیگه معلومه. گفتم حالا غرضم این است که تا ته آب کسی رفت اون ارتماس محقق میشه، به تمام جاهای بدن آب میرسه. ولی اگر این شخص قصد نکنه آیا این مقدمه تحقق پیدا میکنه به عنوان یه غسل ارتماسی؟ نه، تحقق پیدا نمیکنه. مصداق واجب بخواد باشه متصف به وجوب بشه، این چیه؟ باید ان علمن، ان عمدن، ان اختیارن این عمل از رو سر بزنه. تازه فرمودید مصداق باطل بخواد بشه. ولذا نوع مقدمه‌ای که ما داریم بحث میکنیم مقدمه ایست که باید ان علمن و ان عمدن و ان اختیارن سر بزنه تا متصف به وجود بشه. بله برخی از مقدمات هست که از خارج ما میدونیم فقط صرف الوجود کفایت میکنه. مثلا همین آدم اگر بدنش نجسه، خونی بوده، این نجاست هم نمونده، متنجس شده، یا مثلا بولی، ادراری، خونی به دستش به پاش اصابت کرده بود، اگر این رو بیندازن توی اون حوض کرم هست، این نجاست هم نیست، قصد نمیخواد، به مجرد اتصال آب کر و اصابت آب کر یا متصل به کر به اون محل متنجسی میشه، طهارت از خبث حاصل میشه. قصد نمیخواد، اختیار نمیخواد، عمد علم نمیخواد، اما نه واجباتی که چنین چیزی ازشون مطلوبه. از جمله بحث ما اونجا هست، مرحوم اصفهانی رحمت الله تعالی علیه میفرماید که با این دو مقدمه ای که ما عرض کردیم، که مقدمه اول اون حیثیت تعلیلیه ترجع و الی حیثیت تقییدیه، دوم این که یک اشیاء لا یقع و علی صفت الوجوبی و مشتاقن للواجب به ما هو واجب الا اذا اوتی بهی ان قصد و عمد و اختیارن. این دو مقدمه را کنار هم قرار بدیم، معلوم میشه کلام مرحوم شیخ کلام معقول و منطقیه که اتصاف مقدمه به وجوب باید با قصد توسل باشه، و به نظر میاد کلام بسیار متینی هست و بهترین توضیح و تفسیر کلام مرحوم شیخ به نظر میاد کلام مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه هست. خب اینم قول چهارم بود. بله دیگه، هم دوتا کفایت میکنه، مثال یکی هم باشه کافی، یکی هم اضافه بود، پس امام بودم چرا دوتاشو گفتم، حالا شما سومی را میخواهید دیگه، کم له من نظیر، دیگه مثال خیلی کم نیست و زیاده، کفایت میکنه، یعنی بس ثمره عملی داره. قول پنجم در اینجا که قول مرحوم صاحب فصوله، خاطر شرفتون باشه در معالم، در اصول الفقه، در کفایه، قول مرحوم صاحب فصول یه قولیست که منشأ خیلی بحث‌های طولانی شده و احتمالاً یکی دو سه روز هم داشته باشیم این بحث رو. مرحوم صاحب فصول فرموده که در اتصاف مقدمه به وجوب موصل بودن شرطه. مقدمه اگر موصله شد، یعنی ذل مقدمه مترتب شد به مقدمه، اسمش میشه مقدمه یه چی؟ موصله. مقدمه به شرط موصله بودن خدمت شما عرض کنم متصفه به وجوب میشه. اگر موصله نشد، حتی شما به قصد رسیدن به ذل مقدمه مقدمه را انجام بدید، این کافی نیست. فرقش با بیان مرحوم شیخ اینجاها معلوم میشه. تازه فرمودید حتی شما اونجا به ملکی غیر وارد شدید، حتی به قصد انگاز غریق هم وارد بشید، رفتید اونجا دیدید با این آقا که غرق میشه، یک آدم ماجراجو و فاسد و مفسدی هست، اصلا مرگ برای او جزء اوجب واجباته، ولذا تا شناختید گفتید بابا بذار بمیره مردم راحت بشه از شرش. اول فرض کنید نمیشناختید، داد فریاد میکرد گفت حالا بله یه آدمی زاد دیگه برم نزادش بدم، به این نیت وارد شدید. چون به این نیت وارد شدید، فورا مرحوم شیخ اینجا چه میفرماید؟ متصف به وجوبه، چون قصد توسل به واجب اهم رو شما کردید. وارد کنار لب حوض که شدید، دیدید نه بابا این نمیارزه، این لطف الهی است افتاده داره میمیره، مردم راحت بشه از شرش. حالا این برداشت شما درسته یا نادرسته کاری با اون نداریم. منصرف میشی. ایشون میفرماد ها اینجا شما به نظر شیخ این متصف به وجوب است، چون به این قصد شما وارد شدید، اما به نظر صاحب فصول رحمت الله تعالی علیه مقدمه موصله نشد، متصف به وجوب نمیشه. خب پس بنا ان لا ذلک
ذل مقدم است که وجوب بیفته، مقدمه از وجوب میفته.
بله آفرین. یعنی بالاخره یعنی ما بیان صاحب میخواد بیان صاحب فصول را مطرح بفرمایید. آره میخواد کمک بکنید به قصد قربت باشه، خوب بود، یعنی ثواب براتون نوشته شد. بیان صاحب فصول این است که یعنی شما تا ذل مقدمه به مقدمه مترتب نشده فعلا این وجوب را چیه نمیتونید احراز کنید. اگر مترتب شد فبها و نعم المطلوب و الا فلا. این بیان مرحوم صاحب فصوله. عرض کردم بیان صاحب فصول میشه گفت منشأ دردسرهای علمی شده. این به چه دلیلیشون اینو میگه، اشکالاتش چیه، ثمرات این قول چیه، در سه مقام ما باید بحث بکنیم. یکی ادله کلام صاحب فصول چیه، مقام دوم چه اشکالاتی به کلام ایشون وارده، مقام سوم فرضاً اگر قول ایشون درست باشه چه ثمراتی بهش مترتب میشه. در این سه مقام انشاءالله به فضل الهی وارد بحث میشه، انشاءالله باشه برای فردا. اونایی که مسلمانن یه صلواتی ختم بفرمایند. خب بحث ما در قاعده لاتعاد بود و توجه فرمودید که در قاعده لاتعاد ما در فقه الحدیث و فهم این حدیث شریف که تنها مدرک قاعده لاتعاده گفتیم که مباحثی داریم، از جمله بحث در مستثنا منه بود که گذشت در 3-4 جهتش بحث کردیم و بحث در مستثنا هم باز گفتیم باید بحث بکنیم. طهور که در مستثنا هست منظور چیه، وقت چیه، قبله منظور چیه، چهارمین و پنجمین از اون خمس چی بود، رکوع و سجود بود. من لا تعاد و سلا الا من خمسن، این خمس چی بود، الوقت و طهور و القبله بحثش گذشت، چهارمین رکوع و پنجمین سجود بود، سجده بود. بحث رکوع و سجود رو با هم مطرح شده در این قاعده. ما هم طبعاً للفقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین رکوع و سجود رو با هم مورد بحث قرار میدیم که میدونید دیگه رکوع و سجود از اجزای صلات، اون ستای قبلی از شرایط صلات هستن. این دوتا از اجزای صلات در درون این مجموعه صلات مرکبه به عنوان جزء صلات رکوع و سجود و جزء رکنی هست قرار گرفته. روی اینا باید بحث بکنیم. اول مسئله این است که شما در منطق و فلسفه از جمله خوندید که مقولات عشر، رکوع و سجود از مقولات عشر جزء وضع و جده، وضع یعنی وضعیت یک مجموعه چه وضعیتی پیدا میکنه اعضای بدن انسان در حالت رکوع و در حالت سجود. و لذا رکوع و سجود دو مقوله از مقوله وضع هستن، مقوله جده هستن. یعنی به این معنا در چه حالت خاصی رکوع محقق میشه؟ طبیعتاً آدم باید خم بشه، حالت انحنا پیدا بکنه. در حالت قیام که سیخ ایستاده رکوع محقق نیست، یا در حالتی که دراز کشیده رکوع محقق نیست، سجده محقق نیست. رکوع یک حالت خاصی هست که انحنا پیدا بکنه، سرشو بیاره پایین، بدنشو بیاره پایین. سجده یک حالت خاصی است که انسان روی زمین بیفته، خودش رو بیاندازه روی زمین، در حالت خاصی خودش رو قرار بده. خدمت شما عرض کنم پیشانیشو زمین بگذره، دوتا دستشو، دوتا زانوشو، دوتا شست پاش، اینا که هفت عضو اعضایی به اصلا اون مساجد سبعه که مطرحه. پس بنابراین رکوع و سجود یک وضعیت خاصی است برای انسان که در اون حالت رکوع و سجود یک هیئت خاصی اعضای بدن انسان پیدا میکنه. بحثی که در اینجا وجود داره، آیا رکوع و سجود، حالا مثلا فعلا رکوع را میگیم یا سجده را، فرقی نمیکنه، آیا اینا یک مفهوم عرفی و عقلایی هستن یا یک مفهوم خاص شرعی دارن؟ مفهوم عرفیش خیلی معلومه. مثلا در عرف ما فرض کنید ببینیم آقای زید وقتی به امر رسید خیلی تحویلش گرفت، امر را مثلا خم شد، گردنش رو خم کرد، دست به سینه هاش گذاشت و یه 10 سانتی به او تعظیم کرد. عرف میگن که بابا رکوع کرد در برابر آقای امر، زید رکوع کرد. یا اگر خیلی زیاد خم بشه بیفته مثلا جای قدمشو ببوسه، میگن سجده کرد بهش هستن. عرف اینو میگه. میگه یا نمیگه؟ بله؟ حضرت عباسی یه ذره فکر بکنید. میخوام بگم که یعنی در عرف و غلا اگر کسی به شخصیتی برسه یه ذره که خم شد، عرفن نمیگن واقعا بنده خدا به حالت رکوع در آمد. میگن یا نمیگن؟ حضرت عباسی میگن. حتی گاهی میگن. اون شما اونی که گوش کنید، اونی که شما را منحرف کرده، اونی که شما را منحرف کرده چون معنای خاص شرعی را که تو ذهنتون رسوخ کرده تازه فرمودید، اون کار را خراب کرده. اون یه بحث دیگه است. خوب دقت کنید. رکوع یک حالتی است. اگر کسی یک تعظیم شدیدی به دیگری بکنه، مثلا من میگم که آقای زید که به امر رسید، این آقای امری که رئیس جمهوره و این آقای زیدم یه آدمی است که ذاتاً چاپلوس تشریف داره، وقتی این زید امر را دید چه حالتی، چه برخوردی کرد؟ اگر یه ذره 10 سانتی متری خم شده باشه، اونایی که عرف و عقلا هستن میگن که بابا رکوع کرد، نه تعظیم، بفرمایید رکوع کرد. بعد فرمودید، میگن این رو، حالا شما نمیپذیرید متهم میشید که جزء عرف و عقلا نیستید. بعد فرمودید بپذیرید این رو. ولی سا سجود و رکوع یک معنای عرف عام داره. همین از که عرض کردم، یه تعظیم شدید در حالت در رکوع به نوعی انحنا پیدا بکنه، در سجود به نوعی به زمین بیفته. خب بحثمون سر این است که آیا در شرع و شریعت و بیان شارع همون معنای عرفی رکوع و سجود باقی مونده در معنای عرفیش؟ اگر شارع تصرف نکرده باشه در معنای عرفی، بله معنای عرف این است که 10 سانتی متر کسی خم بشه در مقابل دیگری، عرف میگن حالت رکوع پیدا کرد. تازه فرمودی حالت رکوع پیدا کرد. یا اگر بیفته به پاشینها، ولی اون که دیگه به این شرط، یعنی اعضای سبع را بذره و واقعا مثل حالت سجده هم نباشه، نه همینطوری خیلی بیش از حد اگر بیفته پایین و اینها میگن سجده کرد. معنای عرف عامش اینه. آیا بحث ما این است که در رکوع و سجود که از اعضای رکنیه صلات هستن، اون معنای عرفی باقی مونده یا شارع حد و مرز مشخص کرده؟ شارع حد و مرز مشخص کرده. در خدمت شما عرض کنم که فقه شیعه تقریبا مسئله اجماعی و اتفاقی هست که نه، شارع رکوع و سجود رو در اون محدوده ظهور عرفی قرار نداده، یک حد و مرز جدیدی مشخص کرده، تهدید کرده، تهدید با هاء حسن، نه تهدید به معنای ترسوندن، تهدید کرده یعنی حد و مرز خاصی به رکوع قرار داده، به سجده قرار داده. صرف حد هر منحنی شدن رو که عرف رکوع حساب میکنه، ابو حنیفه هم میگه بله همین کفایت میکنه، اما عرف هم بگن رکوع کفایت میکنه، ولو به اندازه خم نشده که دوتا دستش به زانوهاش برسه، نیازی نیست. عرف هم میگن این رکوع کرده کار تمامه، در همون معنای عرفی خودش چیه باقی مونده، ابو حنیفه میگه. ولی علمای شیعه مثلا در منتها در تذکره مرحوم علامه و دیگر بزرگان رحمت الله علیهم تعریف خاص به رکوع کردن، مثلا الرکوع در منتها اینه، جلد یک صفحه 281 میفرماید الرکوع عبارتون عن الانحناء الى حد تصل و یداه و الى رکبتیه وصولاً لو اراد وضع شیء منهما علیهما لوضعه. تعریف خیلی رند و روان و سلیس هست. فرماید در بعضی از فقهای ما تعریف این چنینی کردن رکوع را، رکوع عبارتون عبارت است عن الانحناء، اون مقدار خم بشود، الی حد، اون حدی خم بشه که تسل و یداه و الى رکبته، هر دو دستش به دوتا زانوهاش چیه راحت برسه. وصولن یه وصول تمام عیار که لو اراد وضع شیء منهما علیهما، اگر مثلا چیزی در دستش بود که میخواست به زانوهاش قرار بده، مثلا میخواست به زانوهاش یه چیزی بچسبونه، باید اینقدر دستش برسه که درست قرار بگیره در این زانوها، این میشه رکوع، این معنای شرعیشه. یا در
مقدار خم شدن هم موضوع یا نه دست خوردن هم
آره دیگه، یعنی اون بود چون اگر
خم میشه دستشو نمیزن
مثلا. حالا خواهیم گفت. از اون سوالات عجیب غریبی بود که تازه فرمود، سوال خوبیه ولی جاش اینجا نبود، میرسیم بهش. بله کسی خم بشه به اون اندازه دستش نظره به زانوهاش، تازه فرمودی دستش گذاشته زانوهاش، ذکر رکوع را نمیگه. آیا رکوع تام و تمامی که ما میخواییم چیه؟ بحث هاش میاد. فعلا اون کیفیت تحقق رکوع از نظر هیئت ظاهری محل بحثمونه، که ابو حنیفه گفته که اون معنای عرفی باشه کافیه، معنای عرفی باشه کافیه. ولی نه، مثلا در تذکره علامه میفرماید یجب و فیه الانحناء الا ان تبلغ راحتا الا رکبته اجماعا، باز دسته ها برسه، آیا انگشت ها برسه کافیه، اصابع برسه یا کف دست برسه؟ علامه در تذکره جلد یک صفحه 118 می فرماید که یجب فیه الانحناء الى ان تبلغ راحته و الى رکبته، باید کف دستاش راحت، این کف دست رو میگن، غیر از این انگشت و بیخ انگشت کف دست رو میگن چی؟ راحت الید. اینجا ایشون فرموده باید تبلغ راحته و الى رکبته، اجماعا مسئله این طوریه الا من ابی حنیفه، مگر ابو حنیفه گفته نه. خدمت شما عرض کنم مفهوم عرفی کفایت میکنه. حرف ابو حنیفه این است که الرکوع عبارتون عن مطلق الانحناء، الرکوع عبارتون عن مطلق الانحناء. به چه دلیل؟ چرا این چنین حرف میزنی؟ تو واقعا شارع هستی، خلیفه هستی، اون وقت وسایت داری، علم لدنی داری، از اون طرف میگی لولا سنتان لحلکتی نعمان، اگر اون دو سال در محضر امام صادق نبود من هلاک شده بودم. پس این چه حرف هایش داره میزنی؟ باید لحظه به لحظه دعا کنیم خداوند انسان رو به حال خودش رها نکنه، تابع حجت الهی باشه، غرور و تکبر و خودخواهی و خودنمایی نداشته باشه، عزت و افتخار را در این بدونه که تسلیم یک حجت بر حق الهی باشه. در هر صورت حالا خلاف وحدت حرف نزن. این است که ایشون گفته که از رکوع عبارت در مطلق نهانه. خب حالا بحث درباره خودمون در فقه شیعه، آیا انحناء به اندازه‌ای که اصابع برسه کفایت میکنه یا حتما باید راحت الید برسه؟ مرحوم علامه در تذکره دیدید که ایشون ادعای اجماع کرد، ولی نه، روایاتی داریم که انگشتا هم برسه کفایت میکنه. اصل حد و مرز وجوب رکوع چیه؟ به اندازه ای که برسه انگشتان به رکبتین کفایت میکنه. روایت صحیح هست، زراره نقل میکنه از امام باقر علیه السلام و سند روایت بسیار عالی است. بررسی کردم حقیر خدمت شما عرض کنم. روایت در کافی جلد 3 صفحه 335 الان میخونیم، در تهذیب شیخ طوسی جلد 2 صفحه 83 حدیث 308، در وسائل هم جلد 4 صفحه 675 باب 1 حدیث 3. سند روایت بسیار عالی است. زراره نقل میکنه الباقر علیه السلام، سوال کردم از حضرت که در رکوع چند اندازه من خم بشم، چگونه باشم که مورد قبول خداوند تبارک و تعالی باشه؟ فقال علیه السلام: فإن وصلت اطراف و اصابعک فی رکوعک الى رکبتیک اجزاک ذلک. فإن وصلت اطراف اصابعک، همون اطراف اصابعت یعنی اون سر انگشتان، وصلت فی رکوعک الى رکبتیک، به رکبتینت، به زانوهات، اجزاک ذلک، کفایت میکنه. ولی و احب الی، محبوبتر به نظر من این است که ان تمکن کفیک من رکبتیک، احب الیه این است که متمکن بکنی کف دستت رو من رکبتیک، یعنی محکم قرار بدی، بچسبونی این کف دست رو به رکبتینت، اون وقت بعد فتجعل اصابعک، این اصابعت رو نبندی، باز بکنی، متفرج بکنی، فرزه فرزه باشه. اینی میگن حجت، چون علمش متصل به علم الهی است، همه هم حد و مرز استحباب را بیان میکنه، هم حد و مرز اصل وجوب را. و احب الی ان تمکن کفیک من رکبتیک فتجعل اصابعک فی عین الرکبه، در وسط اون زانو، در اصل اون عین رکبتک اصابع را قرار بدی، و تفرج بینهما، متفرز بکنی، نچسبونی، یعنی درست باز کنی که کاملا این انگشت ها محیط باشه، متفرزن به رکبتینه. خب این معلومه که چون اول فرمود اجزعک، معلوم میشه که دومی صرفا جنبه چی؟ استحباب داره. این بیان امام باقر: روحی لتراب مزجع هل فدا، که مطلب رو بیان کرده. خب پس بنابراین چه مطلبی گفتیم درباره رکوع و سجود؟ اولا گفتیم از مقوله وضع، یک هیئت خاصی است که انسان در حال رکوع و در حال سجود پیدا میکنه، و بیان شد که معصوم علیه السلام و به تبع اون اجماعی که مرحوم علامه اینا نقل کردن، باید تا دو دست اونقدر خم بشه که تا به زانو برسه، که از کردم دو تا حد و مرز داشت، وجوبی و استحباب. مثلا کسی کمردرد داره، حالا همین مقدار راحته که انگشتاش برسه، کافیه دیگه، اون استحباب اینها لازم نیست. منتها جهات مختلفی ما در اینجا بحث داریم که رکوع و سجده از ارکان نمازند و در مستثنا قرار گرفتند. یعنی اگر عمدن سهوًا کم بشن یا زیاد بشن، عملاً چیه؟ تعاد الصلاة، باید نماز چیه؟ اعاده بشه. اینها اونتا جهات مختلفی ما اینجا بحث داریم. مثلا اگر کسی عملی رو فراموش کرد، میفرماید که از محلش اگر رد شد، خب عملا آیا فوت صدق میکنه یا اینکه نه؟ معیار این است که تا به خدمت شما عرض کنم رکن بعدی داخل نشه میتونه برگرده. مثلا شما سجدتین رو انجام ندادی، بلند شدی مثلا در رکعت اول، حمد سوره رو هم خوندی، میخواسته بری به رکوع، یادت اومد که ادب سجدتین رو انجام ندادم، میتونی برگردی یا باید برگردی یا نمیتونی؟ بله، اینجا بحث هایی هست. آیا احتمال میدم که سجده رو انجام ندادم یا میدانم سجدتین رو انجام ندادم؟ این دوتا با هم فرق داره یا فرق نداره؟ یا خدمت شما عرض کنم حمد سوره را یادم رفته، رفتم وارد سجده شدم، آیا هر دوتا سجده را اگر انجام دادم دیگه حق برگشتن به حمد سوره خوندن ندارم؟ یا یه سجده را انجام دادم، سجده دوم انجام نداده، فهمیدم که حمد سوره را چیه؟ نخوندم. اون قاعده تجاوز از محل، قاعده دخول در خدمت شما عرض کنم رکن بعدی، اینجا بحث های متعددی هست و کلانی هست که در جهات مختلف باید بحث بکنیم. که عرض کردم گاهی ما احتمال میدیم فلان جزء را انجام ندادیم، گاهی قطع داریم که انجام ندادیم. اینا بحث هاییست که انشاءالله فردا به فضل الهی متعرض میشیم و روشن میشه و انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دست نوشتیم دست رو شرکت میکنیم برای تمدید پرونده همون شما بدیم.